در اختیار مردم قرار بدید، مردم بیان آموزش های نظری رو ببینن، بعد بیان آزموناشون هم اونجا انجام بدن، سیستم خودش تصحیح میکنه، اونهایی که از یه رنجی به بالا نمره آوردن تازه وارد فاز عملی بشن.
ببینین ایشون میگه که من به نوعی نیاز به آموزش ندارم، طرحی که ایشون کردن، یعنی میگه من یک توانمندی رو به روش تجربه، به روش استاد شاگردی یه جایی یاد گرفتم یا تو دانشگاه یاد گرفته، الان میخوام یک آزمونی رو بدم که منجر به اون گواهی نامه بشه.
آزمون بره تو همون سیستم بده، تو اون پلتفرم بره آزمونش بده.
عرضم یه چیزی
مثل رانندگیه.
نه قبول دارم، اینو تا زمانی که ما بتونیم آزمون هامون رو به صورت شبیه سازی یا به صورت تزی در واقع در فضای مجازی بتونیم بکنیم، بله. فوق‌العاده است، ولی واقعیتش الان در واقع امکانش نیست. میخوام بگم الان بستی نیستیم مسیر. این عزیز میتونن در واقع رشته هایی که خودشون چیز کردن برن و ثبت نام بکنن و در آزمون های ادواری ما شرکت بکنن، اگرچه خب یه تعداد محدود شده، ما مجبورشون کردیم که آقا یک دور آموزشی بزنید، یعنی برین آموزش ببینید. اینا فقط برای آموزشگاه ها نیست، اینا میتونن بیان آموزش در مرکز دولتی ببینن بعد بیان آزمون بدن. یا اگر ما نداشتیم اون رشته رو، چون ما تقسیم کردیم، آموزش‌های موازی نداریم، یعنی آموزشی که آموزشگاه آزاد میدن ما دیگه انجام نمیدیم، و این مسیر رو طی بکنن بیان. ایشون الان در واقع نظرشون اینه که بدون آموزش آزمون بدن. ببینین این برای ما یک هزینه ایجاد در واقع صرف انرژی فراوانی رو بدون.
من یه پرسشی در همینجا داشته باشم، اگه کسی مکانیک باشه یا با یک دستگاه فنی بخواد کار بکنه و خودش هم این کسب و کار رو در جایی داره، میتونه بیاد ثبت نام کنه، از شما دعوت کنه در محیط کسب و کار خودش که هزینه برای شما نداشته باشه این آزمون رو بده؟
ما بسیاری از آزمون هامون مخصوصا در رشته فنی با کمک اصناف داره انجام میشه. ولی
شما پول به اصناف میدید؟
ببینید بله، ما آزمونگر میشم.
حالا این رو میتونید کسی که خودش میخواد در این آزمون شرکت بکنه هزینه رو خودش بپردازه؟
خب این نیاز به قانون داره، این نیاز به قانونی داره.
فرض بفرمایید بنده یه مکانیکی دارم، یا تعمیرگاه رادیو تلویزیون دارم، یا تعمیرگاه کامپیوتر دارم، ولی مدرک ندارم، میخوام بیام مدرک بگیرم. خب میتونم از شما درخواست بکنم، ثبت نام بکنم، درخواست بکنم، شفایی رو به شما امتحان بدم، عملی رو شما در کارگاه خودم از من آموزش بگیرید.
ببینید داره انجام میشه ها. ببینید شما شاغلین، یک کسب و کاری رو دارین، میخواین یک گواهی نامه از ما داشته باشین، از طریق اتحادیه به ما معرفی میشین، ما یک آزمون جداگانه از شما میگیریم در همون اصناف یا کارگاهی خودمون، بهتون گواهی نامه میدیم، الان مشکلی نداره.
الان من ببین نکته این مدرک که این مدرک از این کشور برچیده میشه، چرا؟ چون الان هر کی رو میبینی نماینده مجلس میخواد بشه دکتر فلانی، ما 80 میلیون 90 میلیون دکتر داریم تو این کشور، و لذا مشکل ما این مدرک هست. اگه کسی کار بلده بذار بره انجام بده، چرا هبش گیر میدید؟
من سپاسگزاری میکنم، زمان نداریم تا پایان برنامه. یکی از عیبهای برنامه ما این هست وقتی این مطالب مطرح میشه، دوستان تا تماس میگیرن یا پیامکاشونو میدن انقدر دیر میشه که ما مجال نداریم همه تلفن‌ها رو پخش بکنیم یا همه پیامک‌ها رو بگیم. الان راجع به گلبرگ زعفران سوال کردن که بیشتر توضیح بدید، ما زمانم نداریم.
گلبرگ زعفران خوش میکنی، خوشکنه 8 میلیون تومانی هستش، کیلو 450 هزار تومان، خشکش خریده میشه برای تیبک.
تموم شد، ممنونم، اینم یک پاسخ. اما با توجه به اینکه زمان خیلی محدوده، در عرض چند ثانیه توصیه بفرمایید برای کارآفرینی چه باید کرد؟
برای کارآفرینی شما تنها کاری که باید بکنید اراده کنید، به یک سازمان‌های مردم نهادی مثل ما مراجعه کنید، نسخه شما رو ما میپیچیم، از صفر تا صفر کنارتون هستیم.
ممنونم آیه دکتر نماینده.
پیام من مشخصه، من میگم کارآفرین و کارآفرینی بدون آموزش نمیتونه اتفاق بیفته. یک کارآفرین همیشه باید آموزش های مادام العمر را در کنار خودش داشته باشه.
سپاسگزاری میکنم. ساعت 12:34:29 شما شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران بودید. این برنامه رو ما به مناسبت هفته مهارت و کارآفرینی و همینطور آموزش های فنی و حرفه‌ای ترتیب دادیم. از دو مهمان دعوت کردیم در استودیومون باشن، آقای دکتر داوود فدایی که استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستن و جزء کارآفرین ها و همینطور رئیس انجمن و یا جوانان کارآفرین در اتاق بازرگانی و همینطور رئیس چند پژوهشکده، که در استودیو حضور داشتن، همینطور آقای دکتر یعقوب نماینده مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت ها در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. اما همکاران من آقای طالبیان که ارتباطات رو بر عهده داشتن، آقای خانیپور صدا برداری برنامه رو داشتن و بانو فطرتی که تهیه کننده برنامه بودن. من احمد طبیعی افتخار داشتم در این برنامه در خدمتتون باشم و این برنامه رو تا این لحظه تقدیم حضورتون بکنیم. نیمروزتون نیک.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن بگو به اون هر چی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت دو بابا گت، بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض، هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه، شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
مردم عزیز ایران سلام، در طرح سراسری وادهای طلایی بروکس شمش طلا برنده شوید. در این طرح با خرید وادهای طلایی بروکس علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش چشمگیر هزینه‌های برقتون، به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرمشمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. وات‌های طلایی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
یک دو سه هر با بستنی سالا،
بستنی سالار میهن، 15 جایزه 20 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به همراه خانواده، قرعه کشی در پایان هر ماه، اولین قرعه کشی 31 فروردین، سفر تا سقف خوشی ها با سالار بستنی ها.
ظهرتون بخیر باشه شنونده های عزیزی که با رادیو ایران همراه هستید. ساعت 12:40 است. با هم بشنویم برنامه به افق آفتاب رو و بریم به استقبال از لحظه های ملکوتی نماز و نیایش.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خدای مهربان، به نام خدایی که عدل گستره و عدالت پیشگان رو دوست داره. رفقای اهل نماز سلام. درود به شما همراهان عزیز. امروز سه‌شنبه است. اسمش فرق میکنه اما رسمش با بقیه روزهای زندگی یکیه، مگر اینکه با خودمون عهد کرده باشیم که تو این روز بنده بهتری باشیم. از آغاز هفته در مورد صفات امام علی علیه السلام صحبت کردیم. از زبان پیامبر گرامی اسلام فرمود که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. پیامبری که علی رو شناخته معترفه که فضائل او قابل شمارش نیست. پیامبر فرمودند اگر انبوه درختان و باغها قلم و دریا مرکب و تمام جنیان حسابگر و تمام انسانها نویسنده باشند، قادر به شمارش فضائل علی ابن ابی طالب نخواهند بود. و در جای دیگر فرمود به راستی خداوند برای برادرم علی فضائل بیشماری قرار داده است که اگر کسی یکی از آن فضائل را از روی اعتقاد و اعتراف بیان کند، خداوند گناهان گذشته و آینده او را خواهد بخشید. موضوع امروز صحبت ما عدل مولا علی علیه السلامه. فرمود پیامبر گرامی اسلام آسمانها و زمین بر اساس عدل استوار شده و امام علی علیه السلام از عدالت به عنوان زینت و آرایه فرمان روایی یاد کرده و عدالت رو برابر با حیات و زندگی و ستم رو موجب مرگ و نیستی معرفی کردند. در جای دیگر در سخنی گوهربار فرمودند دوام حکومت‌ها وابسته به عدالت گستری است. عدالت بزرگراهی عمومی که همه رو میتونه در خودش بگنجونه و همه میتونن بدون مشکل از عدالت عبور کنن، اما ظلم و جور کوره راهیه که حتی فرد ستمگر رو هم به مقصد نمیرسونه. همراه ما باشید و در مورد عدالت حرف بزنید. منظور از عدالت علوی از نظر شما چیست؟ اهمیت حمایت از عدالت و عدالت خواهی در زندگی چی میتونه باشه؟ تلفن‌های ما 220-486-225-309 سامانه پیامکی ما 3900.
حضرت فرمودند علی علیه السلام در گفتاری که دارند چنین فرمودند: الا هن آگاه باشید، انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا. انسان اگر با انصاف باشد در دنیا و از نظر اعمال بیرونیش منصفانه عمل کند، او عزت پیدا می کند و این عزت را هم خدا به او می دهد و در همین دنیا هم عزیز می شود.
لا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو. یه وقت نشه بدی های دیگران شما رو وادار کنه که عدالت و انصاف رو زیر پا بگذارید.
عدالت قاعده عمومی برای تمام زندگی بشر،
یعنی جناب عالی در روابطتون با خانوادتون، با همسرتون، با بچه‌هاتون باید عادل باشید. در روابطتون با پدرتون، با مادرتون باید عادل باشید.
عدالت یک سیاستگری است که در تمام شؤون زندگی بشر.
انسان معنا فرض معاملت الناس در لغت فرمودن اگه انسان با عدالت با مردم رفتار بکنه انسان. در روایت معنی لطیف ظریف‌تری دارد: ان یکره للناس ما یکره لنفسه و یحب لهم ما یحبه لنفسه. آنچه برای مردم کراهت داره بدش میاد مردم به او انجام بدن، خودش مردم انجام بدن، و آنچه از مردم توقع داره نسبت به او انجام بدن، خودش برای مردم انجام بدن. چیزی که مکروه خودش به مردم نرسون، چیزی که محبوب خودش با مردم.
امیرالمومنین علیه السلام از این راه نمیاد، تمام کوشش در این است که بلکه بتونه طعم عدالت را با یک منطقی که برای خود او خوب روشنه به مردم طعم عدالت را بچشاند و بفهماند که اگر روزی عدالت به سود شما آمد، خیلی زیاد خوشحال نباشید که روزیم به زیان شما تشریف خواهد آورد.
آگاه باشید، آگاه، وعده خدا حق، وعده خدا حق است.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
پس هر کس به اندازه ذره‌ای کار نیک انجام داده باشد، آن را و پاداشش را خواهد دید، و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد انجام داده باشد، آن را و کیفرش را خواهد دید.
موضوع صحبت امروز برنامه بوفق آفتاب عدالت خواهی است و معنای عدالت. از نظر شما منظور از عدالت علوی چیست؟ اهمیت حمایت از عدالت و عدالت خواهی در زندگی چقدر و چی میتونه باشه؟ 2220486 2250309 تلفن هامون 3900 سامانه پیامکی ما. برادرم حسین خبازان نوشتن: در عدالت علی دوست آشنا و حتی برادر فرقی نمی کند و ملاک حق است. گفتگو می کنیم در این لحظه با کارشناس ارجمندمون جناب حجت الاسلام امین کثیری. استاد سلام بر شما، نیمروزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت آقای همایی عزیز، همکاران بزرگوارتون و شنوندگان عزیز. این ایام رو مجدد هم تبریک عرض میکنم. شاید من تا قبل از عید قدیر نتونم در خدمتتون باشم، پیشاپیش این عید بزرگ رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
همچنین استاد عزیزم، امروز در مورد صفات امام علی علیه السلام از زبان پیامبر گرامی اسلام صحبت میکنیم و رسیدیم به عدالت. خود امام علی علیه السلام جایی میفرمایند: کسی که شنیدن سخن حق و پیشنهاد اجرای عدالت بر وی مشکل باشد، قطعا اجرای آن برایش مشکل تر خواهد بود.
بله.
حاکم باید گوشی شنوا برای حرف حق و پیشنهادها و برنامه های عدالت خانه داشته باشد. او باید اعتقاد قلبی به این داشته باشد که حق و عدالت موجب نجات فرد و جامعه می شود، چون اگر چنین اعتقادی نباشد، اجرای عدالت بر وی سخت و گران خواهد بود. در جایی هم خب در فرمان نامه معروفشون به جناب مالک اشتر میگن اینها رو دور کن، هفته یک بار این حاجبان و دربانان رو دور کن و رو در رو با رعیتت صحبت کن. این روزها مردم خب دنبال یک سری مطالباتشون هستن و یک سری حرفها هم دارن برای مسئولینمون، برای حاکمانمون. میخوایم که با اونها صحبت کنید و ببینید چجور میشه آیا اصلا عدل عدالت رو شناخت و اینکه چه کار باید بکنیم در برابر ندای مثلا عدالت خواهانه.
بله، عرض بکنم که حالا وقتی که صحبت از امیر مؤمنان علی ابن علی طالب علیه السلام و صفات این امام بزرگوار میشه، خاصه مسئله عدالت دیگه، خلاصه انسان خودم رو عرض میکنم که جرأت داده میشه از این که درباره این مسائل صحبت بکنه و ای کاش که اون که در عقلتونیم جاری بکنیم، چون گفتنها زیاد بوده تا الان، اما اون که مهمه و
صدای شما قطع و وصل میشه جناب کثیری، میشه در جایی قرار بگیرید که خب ارتباطمون قطع شد با جناب کثیری، آقای علایی دارن دوباره با ایشون تماس میگیرن تا بتونیم ایشون رو در مورد موضوع برنامه با ایشون صحبت کنیم. همراه ما باشید. موضوع صحبت ما عدالت خواهی است و اینکه منظور از عدالت علوی چیست، از نظر شما اهمیت حمایت از عدالت و عدالت خواهی در زندگی چقدره. اعلام کنم تلفن هامونو 220-486-225-309 منتظر صدای گرم شماست و 30900 سامانه پیامکی ما. گفتن سلام، خدا قوت، عدالت دشمن رو شرمنده میکنه و متقابلا در مواقع حساس و عدل گستر حمایت میکنه. باید مراقب دوستانمون باشیم. 0916-51-92. آقای کثیری روی خط هستن. استاد سلام دوباره.
سلام علیکم، عذرخواهی میکنم زاده رنگ نظری صدای من بعد خدمت شما میرسید. عرض کردم که دانستن مطالب خیلی خوبه، شاید همه ما همه مطالب رو بدونیم، بارها و بارها گفته باشیم و شنیده باشیم، اما مهمتر از اون عمل کردن هستش به اون چه که میدانیم. خب شاید همه ما این جریان جناب سوده همدانی رو شنیده باشیم. یه خانومی آمد خدمت امیرالمومنین، ظاهرا حضرت ایستاده بودن برای نماز، یعنی آماده شده بودن برای اینکه قامت نماز رو ببندن، از کارگزار مالیاتی امیرالمومنین گله کرد. حضرت همونجا نامه‌ای رو به دستخط مبارک خودشون نوشتند و دادن به همین شخصی که آمده بود و شاکی بود و ابلاغ کردن به اون کارگزار که هر چه که هست رو نگه دار تا نفر بعدی بیاد از تو تحویل بگیره. یک مطلبی در این چند وقت اخیر در قوه قضاییه هم مطرح شد، این که مسئولین بعد از این که مسئولیت رو میگیرند و تحویل میدن، ترک فعلشون هم یه وقتایی قابل پیگیری هست. الان این مطالباتی که شما اشاره فرمودید، خب بله، خیلی هاش ترک فعلهایی هست که اتفاق افتاده. ما وقتی
که یعنی کوتاهی هایی شده،
بله بله، یعنی باید کارهایی انجام میشده، طرحهایی تصویب شده، عرض بکنم که بودجه هایی، ردیف بودجه هایی تعیین شده، اما خب متاسفانه مسئولین معلومه که کوتاهی کردن و این داره الان امروز مردم عزیز رو بعضی از نقاط رو خصوصا آزار میده. و خب این اگر که از امیرالمومنین علیه السلام و عدالتی صحبت میکنیم، این باید حتما پیگیری بشه و اون افراد پاسخگو باشند. تعریفی که از تعریفی که از عدالت میشه این هستش که وضع و شیء فی موضعه، یعنی شما به گونه ای رفتار بکنی که هر چیز در
سر جای خودش باشه،
خودش قرار بگیره.
جناب کثیری، به نظر میاد این مسئله تربیتی، انگار ما اینجوری بار میایم. آرزو از ارومیه ما رو همراهی میکنه، گفته عدالت فقط تو اجتماع نیست، تو خونه هم بین افراد خانواده گاهی باید عدالت رعایت بشه. متاسفانه گاهی عدالت از عدالت خبری نیست در خانواده ها. به نظر میاد یک مسئله تربیتی، انگار ما باید بچه ها رو از بچگی به عدالت آگاه کنیم.
ببینید، این مطلبی که از امیرالمومنین علیه السلام اول کلامتون فرمودید که من در خدمت شما بودم، نشون دهنده این هست که ما عدالت رو از درون خودمون، یعنی تک تک اشخاص از درون خودشون، بعد در فضای خانوادهشون که کوچکترین واحد اجتماعی هست، تمرین بکنن تا بتونن در جامعه عدالت گستر باشند. اگر ما در مورد خودمون، حق دیگران، تعامل با خانوادهمون، تعامل با افراد جامعهمون، این رو نپذیریم و نیاموخته باشیم که همونطور که حق ما محترم هست، حق دیگران هم باید محترم شمرده شه، همونطور که ما میخواهیم دیگران ما رو صاحب حق و انسان و به این جوهره وجودیمون احترام بگذارن، ما هم باید نسبت به دیگران همین احترام رو قائل باشیم. تو فضای خانواده، نسبت به همسرمون، نسبت به فرزندانمون، اگر اینها رو برای خودمون جان اندازیم، همین مسئله میشه که شما میفرمایید، یعنی میشه مسئله تربیتی. اون وقت این شخص اگر وارد جامعه بشه، مسئولیت به پذیره هر کاری که داشته باشه، شما دیگه نمیتونید ازش توقع داشته باشید که عادلانه رفتار بکنه.
اینجوری تربیت شده،
با عدالت بره. بله، کسی که در مورد خودش، این کلام امیرالمومنین خیلی قابل صحبت کردن و کنکاشه، که ما عدالت رو اول باید در فکر و ذهنمون بپذیریم و اجرا بکنیم. اگر من در درون خودم عدالت رو نپذیرم و سرم رو پیش مطلب عرض کنم عادلانه
حقم نکنم، بعد
من بیرون زیر بار عدالت نخواهم رفت، به هر طریقی، به هر عنوانی، با هر عرض کنم حربه‌ای تلاش خواهم کرد این عدالت رو کنار بگذارم و اون چه که خواسته خودم هست رو
نفع شخصی بنشونم. سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام امین کثیری که باز هم ما رو همراهی کردید.
سلامت باشین، ان شاءالله که موفق و پیروز باشین.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در جای ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
خانم اعظم ساکی پیامک دادن که مولانا فرمود عدل چبود آبده اشجار را، ظلم چبود آب دادن خار را. عدل وضع نعمتی در موضعش، نه به هر بیخی که باشد آب کش. ظلم چبود وضع در ناموضعی، که نباشد جز بلا را منبعی. برادرم منصور حسن آبادی از شهر بابک گفته هر کار و هر عملی که ما درست انجام میدیم و در آن رضای خدا و مردم رو در نظر میگیریم، در واقع عدالته و عدالت رو مد نظر قرار دادیم. ما پیروان هر زمان که اسم مولامونو به زبان میاریم یا میشنویم، قطعا حضرت عدل در ذهن و وجودمان متصور میشود. داود امینزاده نوشتن عدالت امام علی علیه السلام در دنیا بی نظیر بود و 0937-79-77 نوشتن که عرض سلام، یکی از مصداقهای عدالت امام علی علیه السلام این است که می فرماید هرچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند. از تونکابون احمد بابکی همراه ما. سلام بر شما. نوشتن که عدالت